اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. امشب هم توفیق پیدا کنیم در میلاد امام هادی علیه السلام و جلسه هفتگیمون ابتداء بحث از همین آیات کریمه‌ای که تلاوت شد در جلسه بهره‌مند بشیم. مطلع بحث همین آیات قرآن باشه که دوستان قرائت کردن. صفحه آخری که امشب قرائت شد سوره نساء آیات 163-164 تا 170، این 5-6 آیه قرآن که پای سخن قرآن بنشینیم، از همینجا وارد بحث جاریمون بشیم. اتفاق که نمیتونم عرض بکنم اتفاقی این قصه ها، ولی ظاهراً برنامه اینه که قرآن در این چند جلسه بدون اینکه ما بخوایم این آیات رو در بحث قرار بدیم، ابتداءً او آغاز به سخن بکنه و اصل و امهات مطلب رو بفرماد در همین موضوعی که میخوایم حولش با هم سیره و بیان امام هادی علیه السلام رو امشب خصوصاً گوشه ایشو بررسی کنیم. خدای متعال داستان انبیاء رو میفرمان مثل خیلی جاهای قرآن، بعد میفرمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول و کان الله عزیزا حکیما. یکی از جاهایی که خدا عزیزه، سخته، محکمه، انعطاف پذیر نیست، کوتاه نمیاد. وقتی از شما در برابر دشمن عزیزید، وقتی بر یک اصولی عزیزید، محکمید، بر یک اصلی سفت و استوار و انعطاف ناپذیرید. در برابر دشمن آدم عزیزه. عزت نلال کافرین، سوره مائده 54، من یرتد منکم من دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتنا للمؤمنین اعزتنا للکافرین. اونجا شما در برابر کفار سفتید، سختید، انعطاف ناپذیرید. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. این عزت، این سختی، این انعطاف ناپذیری حالا این در دومین جاست، شاید جاهای دیگه هم خدا بیاره من هنوز ننشستم روی این موضوع کار کنم. اما یک جای یکی دیگه از جاهایی که انسان باید عزت داشته باشه، یعنی سخت باشه، محکم باشه، تو اصولش، تو اصل امامتش، تو اصل رهبریه. رضا امام هادی علیه السلام از این اصل فروگذار نیستن، محکم بر موضعشون هستن. اینکه امام جمعه مدینه نامه نوشت به متوکل که امام هادی رو بردار از اینجا ببر و الا حکومتت متزلزل میشه و این اعتباری که داره او به هم میزنه، اموال رو میارن به او میدن، او رو تحویل میگیرن، به او مراجعه میکنن مردم، من اینجا هیچ کارم، یا آخوند درباری اینجا گذاشتی اما اینجا من هیچ کارم. در اوج قربت امام هادی علیه السلام چنان محکم برخورد میکنه که مجبور میشه علارغم میت باطنی حضرت رو با کراهت بیارن از مدینه ببرن سامرا، و بعد اون محدودیت ها که خبر دارید برای حضرت هادی علیه السلام در سامرا ایجاد میکنه. یکی از جاهایی که آدم باید سخت باشه، سفت باشه، در اصل مدیریته، در اصل امامته، در اصل هدایت امته. اینجا نباید کوتاه اومد. یا آقا ما تا کجا کوتاه بیایم؟ من نمیدونم. اینجا نباید کوتاه اومد. هر کی بیاد از راه برسه، هر جوری میخواد خلاف منوی امامت و رهبرت سخن بگه و تو بگی حالا من یه خود اینجا کوتاه بیام، نتیجهش میشه فتنه 88. آقایون لیدر سیاسی، مسئولین سیاسی حزب اللهی و بدنه حزب اللهی ها نسبت به حمله به مقام معظم رهبری در دو سه سال آخر، سال 75 70 سال 85 86 87 دیگه موج برخورد با مقام معظم رهبری، حتی صریحا شخصا هی دامنه پیدا میکرد، منتها چون بچه حزب الله یا به آرزوی دیرینشون که این بود یه رئیس جمهور انتخاب کنن رسیده بودن، سعی میکردن همه اوضاع رو با او هماهنگ کنن، همه اوضاع رو با او هماهنگ کنن. چند روز پیش یکی از دوستان میگفت کسی تعریف میکرد که حالا مسئولیت سیاسی در یکی از این نهادهای انقلابی حوزه داره، که فلانی اون موقع شمشیر دودم بود، هم اون ور رو میزد هم خودی رو میزد. خب اگر خودی یه جایی اومد به اصل اصیل خدشناپذیر دین یعنی امامت و ولایت برخورد کرد، باید بشیم نگاه کنیم بگیم چون خودی اشتباه نمیکنه. بله که میزنیم خودی رو. حتی بگه من مجاب میکنم رهبر رو، او اشتباه میکنه، من اطلاع بدم، او از رهبر از نظرش برمیگرده، خب اینجا باید برخورد کرد. چی میگی؟ خب باید تو رهبر بشی در این صورت. حالا هم داره تلاش میکنه، همین بچه حزب اللهی های جاهل هم دنبالشن. یه جایی که باید سفت بود کوتاه نیومد، نباید اومد، چه خودی چه دشمن، چه دوست چه دشمن، چه خودی چه غیر خودی، توی این ساحت نباید بتونه ورود بکنه، جریان امامت و رهبری جامعه است. لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک والمقیمین الصلاه والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. در هر اصلی راسخون فی العلم هستن، یعنی امام، یعنی ولی. پیامبران در هر اصلی به عنوان راسخون فی العلم، به عنوان کسانی که شک و تردید ندارن، ایمان به غیب دارن، ایمان به حال و گذشته از امر حق دارن، اقامه صلات میکنن، ایتاء زکات میکنن، در همه اعصار اینها هستن، حجتن. اینجا خدا میفرماد رسولا مبشرین و منذرین، اینها
پیامبرانی هستند، رسولانی هستند که هم بشارت میدن هم منذرین، لالا یکون الناس علی الله حجه بعد الرسول، تا اینکه مردم بر خدا حجتی نداشته باشن، بیان خدا تو نگفتی، حقو به ما عرضه نکردی، ما راه رو پیدا نکردیم، ما رهبر نداشتیم، ما پیشوا و مقتدا نداشتیم. تا کسی نتونه به خدا اعتراض بکنه، کسی حرف بر خدا نداشته باشه، چقدر قشنگه. لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول، بعد الرسول، بعد از امام، بعد از ولی، کسی حجت بر خدا نداشته باشه. امروز خیلی ها این رهبر جامعه رو میان، خب حالا یه شخصیت بله معنوی و بالاخره رهبر جامعه هم هست، احترام دارن. نه، خیلی بالاتر از این حرف هاستشون. وجود ولی فقیه امروز حجت رو بر ما تمام میکنه. در هر زمانی خدا حجتی قرار داده، امروز اوست در دوران غیبت. تو نمیتونی فردای قیامت به خدا بگی خدا من راه رو نشناختم. خدا میگه چرا نشناختی؟ من از طریق او راه رو به تو نشون دادم، از طریق او راه رو به تو نشون دادم. در هر عصری حجتی هست، رسولی هست، امامی هست. بعد خدای متعال میفرماد و کان الله عزیزا حکیما. خدا توی این اصل خودش میفرماد، خود خدا میفرماد کان الله، کان الله، کان ربکم نه، کان خالقکم نه، کان رازقکم نه، کان ربکم نه، کان الله. وقتی الله گفته میشه یعنی اون جایگاه اساسی خدا در حاکمیت عالم. کان الله عزیزا حکیما، خدا محکمه، محکمه. تو این اصل خدشه وارد نخواهد شد. در هر عصری یک چنین اصلی وجود خواهد داشت. چرا؟ چرا خدا تو این اصل انقدر محکمه؟ چون همه چی قوامش به اویه. و به یوم نهی روز غلورا، اگر حجت و امام حق نباشه هیچکی روزی نمیخوره، همه چی قوامش به اویه، زمین و آسمان قوامش به اویه، به حجت خداست، به ولی خداست. چون همه چی بستگی به امام داره. توی کلام امام رضا بودیم، زمام الدین عز المسلمین، عرضم به حضورتون که اصل اسلام نامی و فرع حسامی، همه چی میشه دیگه. امام زمام دینه، یعنی اختیار دین امام است. دین کجا ورود کنه، چقدر ورود کنه، دامنش چقدر باشه، عمقش چقدر باشه، این امامه. یعنی اگر جامعه امام داشت، دین توی اون جامعه تحققه اینی پیدا میکنه. اگه جامعه ای امام نداشت، دین تو اون جامعه تحقق پیدا نمیکنه. فرمود کل بهائم، مثل چهار پاها دارید میرید. پسر همین امام هادی علیه السلام، امام عسکری، فرمود کل انعام علی وجوهکم. بدون امام جامعه مثل بهائم، مثل حیوانات، اونم حیوانات چهار پا، نه بزغاله و گوسفند که معمولا چوپان داره، مثل اولاغ و خری که رم کرده جدا شده از صاحبش رفته داره تو بیابون ول میچرخه. کل انعام علی وجوهکم، سرشون نقطه پایین هم جداره میره. وفقا این مهمه ها، درسته این اصل الان برای شما بدیهیه، ولی اینا باید انتقال پیدا بکنه. چرا مقام معظم رهبری تو همین سخن اخیرشون به جوانها فرمودن ما یه چیزی میگیم، دیگران برمیگردن میگن نه این درست نیست، یه چیز دیگه میگن، شما بیاید برید روی این موضوعات فکر کنید ببینید ما درست میگیم یا نه. آقا دارن اینجا از چی دفاع میکنن؟ از شخص خودشون؟ نه، از جایگاه خودشون. یعنی نباید جوانها اجازه بدن این جایگاه سست بشه. همین بدبخت های سیاه رویی که اومدن رفتن صحبت کهنه و مندرس این پیر مفلوک رو برداشتن از گور بیرون کشیدن در دفاع از منافقین، چه کار کردن؟ این کار چه کاری بود؟ چه کاری بود؟ تضعیف جایگاه امام در دوران رهبری، اون هم دوران اقتداری که الان شما دارید به اون دوران تکیه میکنید. مقام معظم رهبری میفرماد راه ما همون راهه، یعنی اون دوران رهبری امام انقدر محکم و استواره، تو داری به اون دوران تکیه میکنی، پیش میری. حالا اگه کسی امام رو بزنه یعنی چی؟ نگید پسر این بابا یا چهار نفر احمق یه حرفی زدن، یه حرکتی انجام دادن، یه دفعه هم انگلستان اومد سوء استفاده کرد، دید یه فضای ایجاد شده، تمام شبکه‌ها شروع کردن بهش پرداختن، صوتو گذاشتن، حرف رو زدن. نه، این حرفا نیست. اونا درست دارن عمل میکنن، دقیقاً به اون جایی که در دین محکمتر از جاهای دیگه است ضربه میزنن، چون اگه اون متزلزل بشه همه چیز متزلزل میشه. طرف میخواد بره پس فردا محرم صحبت کنه، میای میبینی راجب نظام، راجب جایگاه امام و ولی، حزب الله یه انقلابیه، هیچی نمیگه. میگه نه، حالا من میخوام جذب بکنم. خب به چی جذب کنی؟ به چی جذب کنی؟ به چی جذب کنی؟ برگهای جدا از ریشه، ساقه و تنه جدا از ریشه، به چی جذب کنی؟ به مجموعه کلمات، به مجموعه آداب بدون اصل، بدون پایه، به چی جذب کنی؟ چرا ائمه علیهم السلام، همین امام هادی علیه السلام، نامه ای میدن به اهل اهواز، شنیدم شما اختلاف کردید، چی عیان ماست؟ دعوا میکنید سر جبر و تفویض و این حرفا، رفتی سر چی دارید با هم بحث میکنید؟ ما یه اصول محکمی در دین داریم، همه مؤمنین برش اجماع دارن، اون میشه اصل محکم، خدش ناپذیره. یکی از این اصول محکم آیات قرآنه، اصولیه که برآمده از قرآنه. بعد میشمرن توی این نامه به اهوازی ها میگن، یعنی به شیعیان این طرف، به ماها. هفته سر چه موضوعاتی نشستید با هم جر میکنید، با هم بحث میکنید؟ برید رو اصول، یه اصلی که همه مؤمنین بهش اتفاق دارن، همه مسلمین بهش اتفاق دارن، کسی درش تردید نداره، آیه قرآنه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. قبل از این میفرماد انی، پیغمبر فرمود انی مخلف فیکم مستقلا کتاب الله و اطرتی اهل بیتی لن تذلوا ما تمسکتم بهما و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض فلما وجدنا شواهد هذا الحدیث فی کتاب الله. این کتاب، این انی تارکم فیکم مستقلین رو امام هادی شاهدش رو از آیه قرآن انما ولیکم الله و رسوله میفرمان، برید رو اصل زوم کنید، چون جبر و تفویض رو کجا دارید دعوا میکنید؟ نه، ما میخواییم بفهمیم بالاخره جبر یا تفویض، بل امرون بین الامرینه، چی به شاخه و برگ میپردازید؟ بپردازید به اصل. کی امام هادی علیه السلام این نامه رو میدن؟ در دورانی که کربلا رو داره متوکل با خاک اکسان میکنه، شخم زده حرم امام حسینو. ببین چقدر قدرت داره. کی امام هادی علیه السلام این نامه رو به شیعیان میده، به مؤمنین میده، برید رو اصل، اولویتتون رو بفهمید چیه؟ در زمانی که چهار تا غلام مست لایعقل رو متوکل بهشون دستور میده، من صدا کردم هادی بیا تار سی تیک تیکش کنید. کی امام هادی این سخن رو میگه؟ در اوج تنهایی و غربت دین، در زمانی که امام هادی علیه السلام میفرما تارک و تقیه کتارک و سلات. ای خدا، ما یه حکومت شیعی داریم، یه قدرت شیعی داریم امروز در عالم، 250 میلیون حد اقل، که خیلی بالاتر از این حرف هاست. یه قدرت شیعی، حاکمیت شیعی داریم، بعد رهبر انقلاب باید امام این شیعیان، امام این شیعیان در عالم، امام این قدرت باید بگه بابا یه خود هوای ما رو داشته باشید جوونا، شما بیاد دفاع کنید. چرا؟ چون مسائل حاشیه ایمون زیاده. اون روز هم مسائل حاشیه ایمون زیاد بود. خود چرا قرآن انقدر رو اصل امامت و رهبری انبیا و رسول و جریان مخالفت، جریان مخالفت کننده با انبیا و رسول این همه آیه داره؟ چرا؟ چرا؟ چون همیشه جوامع مؤمن دچار این بلیه با آفتن، اصل رو گم میکنن، دنبال فروعاتن. به قول مقام معظم رهبری اولویت هاشون اولویت های حق نیست. نیست خوب نیست. مقام معظم رهبری به جوانها میگن آقایون جوانها برید روی اصول انقلاب بشینید فکر کنید، برنامه‌ریزی کنید، صحبت کنید، با هم بحث کنید. نشستیم ما بحثش رو توی این هیئت الحمدلله کردیم بعد از اینکه آقایون فرمود 19 دی سال گذشته. عوامل ماندگاری انقلاب، شاخصهای انقلابی گری، چرا آقا میفهمد برید رو اینا بحث بکنید، رو اینا فکر کنید. بعد شما تو هر جمعی از بچه حزب الله یا میری میبینی بحث سر کاندیدای ریاست جمهوری. کی گفت امروز شما راجع به این فکر کنید؟ نه ما باید از الان بشینیم فکر کنیم. بابا خب اون آقا نمیدونه الان راجع به چی باید تو فکر کنی. چرا بچه حزب الله یا رو دارن بازی میدن؟ چرا بازی میکنن با ما، به فکر ما، با ذهن ما، با جمعهای ما، با اجتماعات ما؟ چرا راحت بازی میکنن؟ چون ما بعضی چیزا برامون اصله که در حقیقت اونها اصل نیست در دین، اصلا اصل نیست. خب ما نشینیم فکر کنیم آخر سر دم 90 دقیقه 90، خب قرار تو فکر کنی؟ قرار اون رهبر نزدیکش رسید، موعدش رسید، بگه مردم ببین چنین کسی که چنین شاخصه هایی رو داره رأی بدید، تموم میشه دیگه، این که درگیری نداره، این که دیگه خیلی بحث نداره. 8 ماه، 9 ماه، 10 ماه، کمتر، بیشتر، 1 سال، 2 سال قبل از این انتخابات میبینی بحثای بچه ها سر اینه. کی گفته بود این حرف اصلیه؟ خب چرا تو هیچ کدوم از صحبتهای مقام معظم رهبری نیومده؟ چرا هر کسی فکر میکنه امام خودشه؟ چرا؟ قرآن رو ببین، دعوا سر کجاست؟ دعوا سر خود امامه، دعوا سر خود رسوله، خود منذر و مبشر. کان الله عزیزا حکیما، خدا محکمه، خدا سفته، خدا انعطاف ناپذیر سخته، و این سرسختی خدا، مثلا نمیخوام از این آیه بگذرم، سرسختی خدا ریشش منشأش حکمته. یعنی حکمت الهی خدا رو انقدر سرسخت میکنه که پای پیامبرش و مدیریت جامعهش بیسته، محکم بیسته. از شما هم میخواد همین جوری باشید. بدونیم اصل چیه، اولویت چیه. لکن لا یشهد به ما انزل الیک انزله به علمه و الملائکتو یشهدون و کفا به الله شهیدا. خدا خودش میدونه، گواهی میده به آنچه که به تو نازل کرده پیغمبر. اینا میگن تو حق نیستی، اینا میگن تو جایگاهت سسته، اینا میگن تو درست مدیریت نمی کنی. خدا میگه من گواهی میدم که تو حقی، من هستم، من رو داری، ملائکه رو داری، من و ملائکه پشت سرتیم، برای تو هم بسه، کفا بالله شهیدا. به به، امام و رهبر جامعه پشتش به کی گرمه؟ به مردم؟ نه، لکن الله. خدا داره با کی صحبت میکنه؟ آیات قرآن صحبت خدا با کیه؟ با پیغمبر. داستان انبیا رو نقل میکنه خدا، بعد میفرماد آی پیغمبرم من هستم، منم برای تو بستم، من گواهی میدم تو حقی، تو درست داری عمل میکنی. او جمع شدن چقدر به امام گفتن، از سال 20 به امام گفتن امام نکن، امام نکن، یه نفری تو میخوای چه قیامی بکنی برای علی طاغوت؟ یه دست که صدا نداره. تکون خوردیم مرد، همین که تکون نخورد سفت ایستاد، معلوم امام جامعه است. از 20 مقاومت کرد تا 57 نتیجه گرفت، این همه این یعنی او امامه. الراسخون فی العلم، همین مقاومت، همین استقامت معلومه که او حقه. من کسی میتونه اینقدر، حالا یه وقتی از دشمن بگه تو ناحقی، آره حوزه علمیه گفتن تو ناحقی، حوزه علمیه یه نجف، حوزه علمیه یه قم گفتن روح الله تو ناحقی. بل اتفاق نادر بودن کسانی که به امام گفتن تو حقی. امام معظم رهبری یه روز در سخنرانی میفرمود اونچه که امام از حوزه اذیت شد در بدو انقلاب، از هیچ کجای دیگه اذیت نشد. رهبر ای جانم امام هادی، فدات بشم امام هادی. این قوت امام هادی نیرو میده به انسان. زیارت جامعه کبیره رو خوندی؟ لا لا الا الله. تو راجب رهبر جامعه باید این گونه سخن بگی. رگباری فضائل امام جامعه، فضائل که نه فضیلت فقط، تبیین جایگاهش. زیاد جامعه رو بخون، زیاد جامعه رو آدم باید یه بار حماسی بخونه، یه بار معرفتی بخونه، یه بار دلی بخونه، یه بار عاشقانه بخونه، یه بار عارفانه بخونه، یه بار عاملانه بخونه، یه بار بخونه ببینه باید چه کار کنه در ارتباط با امامش، کلمات امام هادی رو یه بار بخونه، باش عشق کنه، صفا کنه، اوج بگیره، پرواز کنه، روح پیدا کنه. این چرندیاتی که بعضی وقتا مده ها میخونن و هیئت ها رو میبرن به سوی مضمون های بسیار سخیف، این وهن ساحت اهل بیت رحمهم السلامه. مداح برو بنشین زیارت جامعه کبیره رو بخون، مستمع تو عادت بده به مضامین بلند، به مضامین بلند، به مضامین محکم. محرمه اگر مدیران جلسات حواسشون به مداحی ها نباشه و مداحی ها سطح و شأن ابا عبدالله الحسین و حرکتش رو پایین بیاره، نازل کنه رابطه مردم رو صرفاً در موضع مهر و محبتی فقط محدود نگه داره، خیانت به دستگاه امام حسین کرده مدیر جلسه. اهل الفضائل. آقا الان دیگه همه جا اینجوریه، همه جا اشتباه میکنن، همه جا اشتباه میکنن، همه جا اشتباه میکنن. امام صادق علیه السلام میخواد بگه امام حسین جان داد، چه اتفاقی افتاد؟ لیستن قد عباد کمن الجهاله و حیرت الزلاله. اثر خون رو میره اشاره میکنه. چرا امام صادق در زیارت نامه اربعین اثر خون رو اشاره میکنه؟ چرا روزه فقط نمیخوانه عبور کنه؟ زیارت اربعین امام حسین علیه السلام، زیارت اربعین امام حسین علیه السلام جز علائم مؤمن امام عسکری علیه السلام فرموده، یعنی تأکیدی بر زیارت اربعین امام حسین علیه السلام هست. خب الحمدلله. خب حالا رفتیم زیارت خوندیم، چی بگیم؟ به کدوم بخش ها اشاره بشه؟ فلسفه قیام امام حسین، تبیین چگونگی وضعیت فکری قلبی روحی فعلی امت زمان امام حسین و امام صادق علیه السلام تو زیارت جامعه کبیره عنوان میکنه. آقا ما جوانامون حال ندارن به اینا گوش میکنن، غلط میکنن، حال ندارن به اینا گوش بدن. ما که نباید عظمت ابا عبدالله الحسین و ائمه رو پایین بیاریم چون جوان دلش نمیخواد. این خیانت 4 تا مداح و 4 تا مدیر هیئت و 4 تا سخنرانه که سطح اهل بیت رو پایین آوردن، ذائقه جوانهای ما رو پایین آوردن، به پایین، به مضامین پایین، به مضامین کوتاه قانع میشن. بعد یه جوان مزلف کافر هرزه بی همه چیز، هر چه بگی بر او حقشه، برمیگرده به امام هادی علیه السلام حمله میکنه. کی میخواد دفاع کنه؟ کی دفاع میکنه؟ چند سال به امام هادی این جوانک مزلف صهیونیست بدبخت مزدور اسرائیلی حمله کرد و داره حمله میکنه، کی جواب میده؟ چرا خدا این آیاتو میاره؟ چرا خدا وقتی میخواد با ماها حرف بزنه، خب این آیات خدا، سخن خدا با ماست؟ چرا خدا وقتی با ما صحبت میکنه انقدر اصول محکم رو عنوان میکنه؟ چرا؟ چرا خدا با ما بندگانش که هنوز خیلی سطحمون پایینه انقدر دست بالا حرف میزنه؟ که ما برای فهمیدن بیانش باید بریم سراغ مفسرین قرآن، بریم سراغ مشرحین و مبینین قرآن، بریم سراغ اطرت تا بتونیم با این آیات آشنا بشیم. چرا خدا با ما اینجوری صحبت میکنه؟ چرا خدا هم سطح ما حرف نمیزنه؟ چرا خدا از سر و لباس ما، فقط از چه میدونم مسائل جزئی زندگی ما، از دل و عشق و کیف و میل ما حرف نمیزنه؟ خیلی یه نفر با قرآن مأنوس بشه، بعد از یه مدت ادبیاتش فرق میکنه، عوض میشه، حرف سخیف و کوچیک دیگه نمیتونه بزنه، دیگه نمیتونه بشنوه، یه قاعده سست دیگه نمیتونه بشنوه، دیگه نمیتونه بشنوه. یا این چی داری میگی؟ چی میگی؟ این چه فرضیه یه داری میبافی؟ چی از کجا میگی؟ به ذهنم زده. هرچی به ذهنت زد باید به زبان جاری کنی. بعدم چهار نفر نشستن، محبوب المحبوب محبوب، یه نفر فرضیه میده، خوشش اومده یه چیزی گفته، اونا هم چون از اون کسی که این فرضیه رو داده خوششون میاد، حرف اونو برمیدارن کلیپش میکنن، حرف اونو برمیدارن متنش میکنن، حرف اونو برمیدارن شعارش میکنن. چه خبره تو این عالمه دین مداری به اصطلاح ما؟ شما رو به حضرت عباس، امروز روزیه بعد از 1400 سال از دوران زندگی امام هادی، 1200 سال، 1300 سال از دوران زندگی امام هادی، امروز روزیه که زیارت جامعه اینقدر پیش بچه های هیئتی قریب بمونه؟ چرا؟ چرا بمونه؟ چرا باید دیگران سطح ائمه رو اینقدر پایین بیارن؟ چرا؟ این خیانته. خدا رو ببین، لکن الله یشهد به ما انزل الیک، من گواهم که اون چیزی که بهت نازل کردم حق درسته. دیگران نباش، بذار دیگران تکذیبش کنن، بذار دیگران انکارش کنن، بذار دیگران نپذیرنش. انزله به علمه، اون چه که پیغمبر من به تو دادم تو با او رهبری کنی، امامت امت کنی، منشأش علم منه. یعنی این اصول، این مبانی، مصدر و منشاش علم من خداست. انزله به علمه، جانم خدا. و الملائکه یشهدون، ملائکه شاهدن. خدا چرا اینجوری حرف میزنی؟ میکشی آدمو با این ادبیاتت. ملائکه شاهدن آنچه که من به تو دادم پیغمبر، برخواسته از علم منه. اکفا بالله شهیدا، نه شهادت ملائکه، نه گواه ملائکه، همین که من شهادت میدم حق رو بر تو ناظر کردم پیغمبرم و امامم، همین کافیه برای تو، همین کافیه. میکش آدم و لحن خدا، من نمیدونم این حس توی وجود شما ایجاد میشه با این آیات. خدایا، خدا داره از موضع الوهیت خودش، ربوبیت خودش، ولایت خودش، علم خودش، پیش پیغمبرش و رسولش دفاع میکنه و از جایگاه امامش، پیغمبرش، انبیاش و رسولش دفاع میکنه. در برابر کی؟ تو رو خدا در برابر کی؟ در برابر یه عده احمق، ابله، جاهل، منافق. منافق. بریم آیات بعدی. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. اینایی که صد عن سبیل الله میکنن، اینایی که مانع تو میشن پیغمبر، برای اینکه با تکیه بر این علم، با تکیه بر این قدرت الهی حکومت کنی، ضلوا ضلالا بعيدا، یه جوری گمراهن که هیچ جوری راه برگشت ندارن، یه جوری بدبخت و بیچاره میشن که راه جبران ندارن. رفقا ببخشید من داد میزنم محکم، حرف آیات اینجوریه، دادی محکمه. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، اونهایی که منکرن این حقانیت تو رو، این علمی که من به تو دادم در مدیریت عالم، این تز ایجاد تمدن، اون هم بر اساس علم من، علم من خدا و قدرت من خدا، اونهایی که منکرن لالو ذلالن بعیدا، گمراهن. چه گمراهی، راه برگشت هم ندارن. ان الذين كفروا وظلموا، اصلا خدا رها نمیکنه. خب اینو فرمودی خدا دیگه بس، این اینایی که مانع امامت و رهبری پیغمبرن و ولشون کن دیگه، گفتی گمراهن زلو زلالن بعیدا، نه رهاشون نمیکنم. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا، نمیبخشمشون، نمیذارم هدایت بشن، گمراهن، گمراهانی ان که نمیبخشمشون، پاکشون نمیکنم، نمیذارم هدایت بشن، ظلم میکنن به تو امام من. اینهایی که در لباس انقلابی گری، اینهایی که در لباس دین امروز جایگاه نائب امام زمان ما رو تضعیف میکنن، اینها قابل بخشش نیستن، به بد چیزی گیر دادن. از اون بر نائب امام زمان میاد میفرماد آیون معلم، برید الگو برای دانش آموزها معرفی کنید، اینها نیاز به الگو دارن، شما معلمین باید انقلابی باشید، دانش آموزان انقلابی تربیت کنید، الگوی این انقلابیگری، الگوی این رشد یافتگی کیه؟ شهدا هستن، مجاهدین فی سبیل الله هستن. شهدا دانش آموز رو شما الگوی دانش آموزها کنید، باید برید سراغ نوجوانانی که 12 سالشه، 13 سالشه، 14 سالشه، 15 سالشه، اسلحه دستش گرفته رفته آموزش دیده، آمده رفته جنگیده، امروز لایحه به مجلس میبرن که نباید نوجوان بره تو فضای سلاح و مبارزه، نباید دوره با آموزش ببینه. ننگ و نفرین و ابدی بر شمایی که این گونه عمل میکنید، مخالفت با امام میکنید. شما مگه مدیر جامعه اید؟ شما چرا برای نابودی آینده این ملت دارید قانون به مجلس میبرید؟ این که مخالفت با صریح آیات قرآن رو داره، و عدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیر، یه بحثه. این که عملاً بیاید این مخالفت رو، این قبول نکردن و این رد آیه الهی رو به قانون در بیارید، لایحه کنید، بفرستید، یه بحث دیگریه. شما میتونید به آیات قرآن اعتماد نداشته باشید، میتونید به آیات قرآن اعتقاد نداشته باشید، اما نمیتونید این رو در مدیریت ولی فقیه اعمال کنید. من نگران دانش آموزان آینده نیستم، دانش آموزان آینده مثل دانش آموزان گذشته از این بیدهایی نیستن که با این بادها بلرزن، تکلیفشون رو در به هنگام خودش انجام میدن. نگران دانش آموزان نیستم، نگران مخالفت با جهت، جریان و مشی رهبر انقلاب هستم در مدیریت. شما چرا دخالت میکنید؟ این ورود در عرصه مدیریت ولی فقیه، این حق شما نیست. آمادگی امت برای دفاع همه جانبه از اسلام و انقلاب حق شما نیست که قانون وضع کنید، حق ولیه.
حق ولیه و ولی معین کرده، کسی حق نداره بعد از این که ولی معین کرده مسیر تربیت و رشد فرزندان این جامعه رو، مسیر تربیت و رشد دیگری رو تعریف کنه. شما حق ندارید در این مقوله وارد بشید. کپی از قوانین دیگر بگیریم، مگه ما تحت رهبری مدیران کشورهای غربی هستیم؟ اصلا این عرصه عرصه ورود شما نیست.
اینجا کوتاه نیاید،
اینجا اونجاییه که کان الله عزیزن حکیما. باید سفت بود، باید سخت بود، باید محکم بود. نمایندگان مجلس از خواب بیدار شن، شورای نگهبان به هوش باشه.
ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا.
هیچ راهی برای هدایت اینهایی که مانع تسری حاکمیت امام حق هستند من خدا باز نمیگذارم.
این حرف خداست.
میتونید این آیه را از قرآن پاک کنید. و این آیه در اعمالش نسبت به پیامبر و امام معصوم و نائب امام هیچ تفاوتی نیست،
چون نائب امام قواعد و فرمولها و اصولش که از خودش نیست. قواعد و فرمولهای ولی فقیه شما قواعد و فرمولهای قرآنه. اینجا نباید کوتاه بیایید.
یه عده معلمی که نه از دین اطلاع دارن نه غیرت ملی دارن کف بزنن و هورا بکشن، معلم کف و هورا بکشه برای کسی که بیاد یک نظر سخیف و 100% دشمن شاد کن و غلط رو تو جامعه عنوان بکنه که بعد از جنگ جهانی دیگه نیازی به ارتش نیست، امروز هم باید بریم همه هزینه ها رو صرف علم بکنیم، ارتش زیاد نکنیم، هزینه برای دفاع نکنیم. از این ور این سخن بگه برای معلم، از اون ور اون سخن بگه برای معلم، مواظب باشیم اسلام انقلابی ترویج نشه، از اون ور لایحه بره تو مجلس، چه خبره؟ یک حمله همه جانبه به جریان مقاومت
چند بعدی،
کف بزنن، هورا بکشن. مظلومتر از دانش آموزان ما کسی رو پیدا نکردن؟ تصور میکنن این دانش آموزها پدر و مادر ندارن؟ احیانا پدر و مادر این دانش آموزان رزمندگان دفاع مقدس نیستن؟ همان 45 میلیون آفریننده دوه نوه دی نیستن؟ اینها سر بوته آمدن به عمل که شما هر عقیده و هر آرمانی داشته باشید بخواید برشون تحمیل کنید. چه کردید با دانش آموزان ما در مدرسه که دادشون امروز در نمیاد، که نمیتونن بفهمن چه بلایی میخواد سرشون بیاد؟
وقت اون جریان حزب اللهی و هیئتی و اینها جوانا رو جمع میکنه کجا میبره؟ تو دستگاه اهل بیت چه اصولی بهش میآموزه؟ اینکه تو فقط حال کن از یه زیارت. خب این خیانت نیست؟ این خیانت نیست؟ میگه ما میخوایم برای اینکه جذب بیشتری داشته باشیم سیاسی حرف نزنیم. خب حالا حاج آقا ما تو محرم چی بگیم؟ میگه برای اینکه جذب داشته باشیم میخوایم سیاسی حرف نزنیم، حالا تو محرم چی بگیم که سیاسی هم حرف نزده باشیم؟ بگو امام حسین رفت تفریح، گفت بریم کنار رود، رفتن لب رود، یه عده اومدن گفتن چرا اومدید اینجا لب رود؟ امام حسین هم گفت خب اومدیم ما تفریح، نه خیلی شما نباید اینجا آب بخورید. دعواشون شد اینجوری بگو دیگه کربلا رو.
خدا بسه دیگه، خدا بسه. همون آیه اولی که فرمودی ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، بسه. اینا رو کشتی خدا دیگه. ان الذين كفروا وظلموا، این آیه بعدشه ها، ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم ليهديهم طريقا، اینو دیگه نیازی نبود خدا. حالا اینم گفتی بس دیگه، نه ادامه میدم، ادامه میدم. ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها. من فقط یه راه به اینا نشون میدم، اینایی که مانع میشن از مدیریت امام حق در جامعه، من فقط یه راه به اینا نشون میدم، اونم رفتنشون به قعر دوزخه. من خدا والله اینهایی که امروز خلاف جهت و سیاست گذاری ولی فقیه قدمی برمیدارن، قلمی میزنن، سخنی میگن، جز قعر دوزخ هیچ جایگاه دیگری ندارن. والله العظیم قسم، ما به این آیات ایمان داریم. الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا.
اینجوری هم نیست که بعضیا رو میبرن جهنم، شلاقشو میخوره، بعد از جهنم میاد بیرون، میره تو بهشت. میفرماد اینی رو که مانع حاکمیت امام حق میشه
به هر طریق، مانع تسری منویات امام جامعه که برآمده از علم من خداست، به صورت قانون، به صورت عملیات، کسی که مانع میشه،
من وقتی او رو به جهنم میبرم، از جهنم دیگه بیرون نمیارم. خالدین فیها ابدا و کان ذالک علی الله یسیرا.
من برام خوان این راحته.
آخ آخ آخ، این ادبیات خدا میکشادم.
من برام راحته اینها رو ببرم قعر دوزخ تا ابد از جهنم بیرون نیارم. من خدا این کار رو میکنم.
مانع تسری ولایت ولی من میشید،
میبرمتون در جهنم، راحت برای من خدا تا ابد بهتون زقوم بدم.
علی الله یسیرا، من برام راحت، فدات بشم خدا، قربونت برم خدا. من سراغ ندارم کسی به غیر اندازه خدا مدافع هلایت باشه، من سراغ ندارم. ان الله يدافع عن الذين امنوا، راست میگه خدا، راست میگه، دفاعو ببین. این آیات، آیات صفحه آخری بود که تو دورخانی قرآن اون خدا شاهده، ببین انقدر براتون روایت آورده بودم برای امام هادی بگم. یه ذره روحیه امام هادی رو عرض کردیم، رفتیم تو آیات قرآنی که امشب روزیمون بود.
تفسیر عرضه میکنم، ترجمه است، برکت جلسه قرآن هیئت. یا ایها الناس،
وای، بعد از این خطاب تند و غلیظ خدا به پیغمبر نسبت به کسانی که صد می کنند جریان امامت رسول الله رو و ولایت رسول الله رو و اوصیاء رسول الله رو، بعد می فرماد آی مردم،
یا ایها الناس، این دعواسا، اینجا دعواست، یا ایها الناس، آهای مردم، قد جاءکم الرسول بالحق،
این پیغمبری که آمده بر شما نازل شده به حق آمده،
من ربکم، به حق از جانب ربتون اومده، یعنی از جانب کسی اومده که صاحب اختیار شماست، ارباب شماست. فآمنو، فآمنوا خيرا لكم،
ایمان بیارید بهش، این براتون بهتره.
و ان تکفروا، میگم دعواست، اما اگر به این پیغمبر ایمان نیارید، اما اگر شما این زمزمه های منافقین درتون اثر کنه، اما اگر ایمان نیارید، ان تکفروا فان لله ما فی السماوات والارض، هر چه در آسمان ها و زمینه مال منه، یعنی من خیالی ندارم. اگه نمیخواید سر خم کنید در برابر عظمت ولیتون. و کان الله علیما حکیما،
فکر نکنید ضرری به من میرسونید. های مردم،
همه تون هم اگر ایمان نیارید، جهنم براتون گذاشتم کنار.
من به اندازه کافی دارم که ازم اطاعت بکنن، گیر اطاعت شما از خودم نیستم. ادبیاتو میبینی؟ قرآنه. بعد میره خدا سراغ اهل کتاب. امام هادی علیه السلام عرض کردم بیاناتشو در اون نامه به اهل اهواز.
چرا در جوانی باید کشته بشن؟ به خاطر اینکه ببخشید امام هادی پشتش به خدا گرمه، پشتش به خدا گرمه، مدافعش خداست و مأمور از طرف خداست. گو برید بیارید آقا هادی رو. رفتن آوردن، گو میکشمش. چند نفر غلام رو گذاشت، خودش هم شمشیر دستش گرفت، گفت تیکه تیکش میکنم امام هادی رو، متوکل لعنتی، گفت میکشم، تیکه تیکش میکنم، آتشش میزنم. اون میخواد حکومت منو بگیره؟ اومده بودن سعایت کنا، دروغ گفته بودن، معلوم بود امام هادی قصد قیام نداره، چون کسی رو نداره. منتها این بدبخته های بیچاره که بودن امام هادی جای اونها رو تنگ میکرد، مردم امام هادی اقبال بیشتر نشون میدادن تا اونها، همین مقدس مآبها، همین کسانی که خودشون رو معتمدین مؤمنین قرار دادن، سعایت کردن، دروغ گفتن راجع به امام هادی. ده بار رفتید خونه امام هادی رو گشتید، آقای امام هادی رو هم مدینه آوردید، تو سمره من را، تو سامره محدود کردید، زندانش بردید، فرزندش رو گرفتید زندان کردید، امام حسن عسکری علیه السلام رو گرفتید زندان کردید، به این که فکر میکردید آقا داره قیام ها رو رهبری میکنه، داره حکومت رو میخواد براندازی کنه. رفتید هیچی پیدا نکردید، نه تو منزل امام حسن عسکری اسلحه پیدا کردید، نه تو منزل امام هادی، نه دیگران، هیچی پیدا نکردید. ها آقا اومد وارد شد، میگه رفید متوکل انداخ خودش زیر قدم های آقا، شروع کرد آقا رو بوسیدن و ای آقا، ای ابن رسول الله، ای پسر عم، ببخشید من عذر میخوام، چی شما رو اینجا کشونده آورده؟ کی گفته؟ آقا فرمود که تو پیک فرستادی بیام اینجا. گفت دروغ میگه زنازاده، من کی این رو گفتم؟ من کی گفتم شما رو بیارید؟ بفرمایید بفرمایید. درباری ها رو راهی کرد، گفت برید، گفت برید آقا رو برسونید با احترام. بعد که آقا رفت، گفتن خودت مگه نگفتی بیاریمش، میخوای تیک تیکش کنی، آتیشش بزنی، بکشیش؟ گفت آخه وقتی که ببین 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 دقت کن، وقتی که آمد وارد شد بر من، دیدم بیش از 100 حاجب و نگهبان قدر و وحشتناک با شمشیر برهنه اومدن طرف من، دیگه نمیتونستم چنین کاری بکنم، به دست پای آقا افتادم. کی داره نگاه، کی داره نگاه میداره؟ امام هادی علیه السلام، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ما که معتقدیم خدا از ولی فقیه ما محافظت میکنه، ما که تردید نداریم، اما به خدا هم نمیسپاریم همه چی رو. خدا به ما فرموده شما هم باید دفاع کنید. فرمود چی؟ امیرالمؤمنین، ان فی سلطان الله اسمتون لعمرکم فاتوهو، و حافظ نظام شماست، ازش اطاعت بکنید، اطاعت با سر اثر میل. تکلیف رو باید انجام بده. ما نمیتونیم ساکت باشیم، شما هر جوری دلتون خواست سیاست های کلان رو ورود کنید، متزلزل کنید، سیاست هایی که ولی فقیه
بر اساس مر قانون اساسی و احکام اسلام در این جامعه حاکم کردن متزلزل کنید. نمی‌تونیم ساکت بشینیم. گرچه میدونیم ولی یمونو خدا حفظ میکنه. جانم امام هادی، جانم امام هادی، تو فقط تو رو خدا زیاد جامعه زیاد بخونید. ما سال 68 همون ابتدا یه جلسه خونگی دو نفره آقای جمشیدی بود و می اومد منزل ما یک شنبه شبا، ازش درخواست کرده بودم هفته یک شب بیاد منزل ما زیارت جامعه بخونه، خانوادگی، ایشون بیاد بخونه، من و خانواده من باش. درم میبستیم یه زمانی چون جلسه خانگی بود. بعد کم کم بعضی همسایه ها آمدن گفتن آقا صدای گریه میاد از این خانه و روزه میاد، خود در رو باز کنید ما هم بیایم. اون موقعی که سال 69 منزل ما آبشار بود در خیابان ایستگاه کوچه بو علی، کوچه شهید کاظمیان، یه منزل کوچکی، حالا الان اسم اون بزرگوار یادم رفت، یه دو سالی این منزل رو داده بودن ما بنشینیم. اون موقع هیئت جامعه شخصی، اون هیئتمون رو از اون موقع شروع کردیم، هیئت هفتگیمون دیگه، دوستان طلبه ها می اومدن، رفقا می اومدن، همین محبین اهل بیت، ولی این جلسه جلسه خونگی بود، زیارت جامعه کبیره. بعد کم کم همسایه ها گفتن آقا در واکن ما بیاییم. خب باشه بیاییم. یه زیارت جامعه کبیره هنوز ادامه داره، منزل ما دوشنبه شبا. هنوز اون موقع هنوز این تأکیدات مقام معظم رهبری و این حرفا نبود، ولی آدم متوجه میشه این زیارت جامعه یه اسراری داره، یه قصه ای داره. فقط هم زیارت جامعه کبیره ها، یه چیز دیگه هم قبل و بعدش نداره، قرائت زیارت جامعه کبیره. بعد کم کم کاروان هیئت طلبه ها رو برداشتیم بردیم مشهد و رضا، اونجا سحرا زیارت جامعه کبیره میخوندیم، برگشتیم قم، طلبه های غیر ایرانی برگشتن گفتن آقا اون سحرها زیارت جامعه کبیره یک کار دیگه ای با دل ما انجام داد، تو رو خدا بیا جامعه رو ادامه بدیم. رفتیم با حرم صحبت کردیم، اجازه گرفتیم شبهای جمعه زیارت جامعه کبیره ای که مشهد داشتیم و ادامه دادیم همین هیئت توی حرم. این زیارت جامعه کبیره ای که الان تو حرمه مبدعش همین هیئت محبین اهل بیت. خب البته اون موقع من مثل همیشه تو زیارت جامعه گاهی اوقات یه روزه رو میخوندیم، چهار تا حرف سیاسی هم میزدیم. اون ایام رسید کم کم به دوره دولتی که مسئولین حرم اون موقع کسانی بودن که با نظام و اینها خیلی میزون نبودن، لذا بعضی از تیکه های سیاسی که ما می اومدیم یا گریزهای جبهه و شهادت اینا می زدیم به زاغه این دوستان خوش نیومد و ما گفتن زیارت جامعه تعطیل. گفتیم خب باشه، چون رسمی شده بود و دیگه بلندگوی حرم رو در اختیار می دادن ساعت 11 شب، گفتن آقا دیره، زیارت جامعه تعطیل. گفتیم باشه، خب باشه، حالا هم زیارت جامعه میریم جای دیگه می خونیم، میام قم جا داره. اومدیم بعد هفته بعد گفتن خب زیارت جامعه نیومدید این هفته. گفتم خب حرم گفت تعطیله. گفتن نه برگزار شد. گفتم برگزار شد، آره یه برادر دیگه ای رو هماهنگ کردن زیارت جامعه رو قرائت کرد. گفتم خب الحمدلله، همینقدر که زیارت جامعه خونده بشه اب نداره. اینا می‌خواستن به یه ترفندی کسی که حرف سیاسی و روز میزنه نخونه، خب باشه اب نداره، همین زیارت جامعه توش خونده بشه، چراغش روشن باشه، حالا حرف سیاسی نزنه کسی، مهم همین زیارت جامعه است. الحمدلله این چراغ روشن موند، چون کسانی که درخواست کردن، جوانا و طلبه هایی که درخواست کردن، اوائل ساعت 2:30 شب تو حرم میخوندیم، واقعا اثر اخلاص بود، اثر زیارت جامعه یادگار امام هادی بود. زیارت جامعه کبیره رو هر جوری شده روش کار کنیم، این مهمه. نسل های آینده ما باید بدونن خط رو باید از امام و ولی بگیرن، نه از هر کس و ناکسی. ببین رفتن سراغ بچه هامون، بچه طفل معصوم چیزی نمیفهمه. فردا اگر از تو مجلس در بیاد که تو نباید به هیچ عنوان تو فضاهای رزمی و نظامی بری آمادگی دفاعی پیدا کنی، او چه میفهمه این غلطه یا درسته؟ ظلم فاحشه به نسل آینده. چرا رفتید سراغ طفل معصوم های ما؟ قدرت دفاع از اینا بگیرید، بسیجی نشن. حالا مگه حالا تو مدارس ما کسی مثلا رزمنده بار میاره؟ قانون درست کنیم؟ خدایا به حرمت امام هادی علیه السلام ما را مثل انبیا، مثل اوصیایشون، مثل خود امام هادی علیه السلام در این مسیر، خصوصا در این اصل، اصل حاکمیت ولیت، اولیاءت، اصل حاکمیت منویاتت، اصل حاکمیت احکامت، خدایا ثابت قدم، عزتمند، محکم قرار بده.